صاحبه با جناب عبدالرضا انصاری نوار هشتم روی یکم تاریخ 4 مارس 1991 بنیاد مطالعات ایران به تزدا مریلند مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. جناب انصاری، راجع به وزارت کشور و تجربیاتتون در اونجا به خصوص در ارتباط با حزب ایران نوین داشتید صحبت میکردید و بقیه اتفاقاتی که در اونجا افتاد.
بله، عرض کنم به یه نکته که خیلی بارز به چشم خورد در اون موقع این بود که علازت اومینی توسعه مملکت رو از طریق توسعه اقتصادی میدونستن و برای تمام سازمان‌های دولتی یک میسیون خیلی بزرگی رو در ذهنشون داشت. خب به نتیجه این برنامه‌ها باید در سطح مملکت اجرا بشه و افرادی که در استان‌ها نماینده اول دولت بودن، نماینده پادشاه بودن، اینها یک رول مهمی رو در دنبال کردن این برنامه ها داشت. چون من خودم استاندار بودم، به وظایفی که انتظار داشتن یک استاندار انجام بده آشنایی داشتم، منتها روی سنت قدیم چندین ساله به تدریج پیش آمده بود که عده زیادی از کسانی که مقامات عالی دولتی رو طی می‌کردن به سن بازنشستگی می‌رسیدن و دولت علاقمند بود از لحاظ قدردانی یا کمکی به اینها، سمتی به اینها ارجاع بکنه و در اون زمان استاندارها غیر از کار تشریفاتی کاری هم در حقیقت نداشتن، برای اینکه دولت در استانها برنامه‌ای نداشت که استاندار دنبال کنه. خواهی نخواهی نتیجه این شده بود در طی سالیان طولانی گذشته که اغلب استاندارا یا مقامات بازنشسته ارتشی بودن. در زمانی که بنده وزیر کشور شدم فکر میکنم بوده 6 یا 7 نفر اینها امیران سابق ارتش بود که بازنشسته شد، و یا کسانی که مقامات سیویل رو گذرونده بودن و دیگه علاقه زیادی به کارهای روزانه و دست پاگیر و عمرانی و توسعه و اینها نداشتن، بیشتر از جنبه دیگری به این کار نگاه میکرد. در یک از شرفیاب یا حضور علازت عرض کردم اگر برنامه این است که این برنامه عظیم عمرانی که پای ریزی شده در سطح کشور بخواد پیاده بشه، یکی از عواملش هم این است که استاندارها آدم هایی باشن که علاقمند به انجام چنین کارهایی باشن و جنبه تشریفاتی فقط نداشته باشن. فرمودن که 100% نظر من هم همینه و باید این کار کرد و شما بررسی بکنید، اگر لازم هست یه تغییری در استاندار ها بدید. بندم خب با آقای نخست وزیر صحبت کردم و همکارای دیگه همون، ولی یک لیستی تهیه کردیم از کسانی که مدارج علمی تهیه کرده باشن، تجربیاتی داشته باشن، سنشون به یک حدی رسیده باشه که سایر مقامات استان از اونا حرف شنوی داشته باشن. یک لیست مفصلی برای هر استانی 2-3 نفر رو تهیه کردیم و به آقای نخست وزیر بنده پیشنهاد کردم که مورد بررسی قرار بگیرم. خلاصه بکنم، این جریان در حدود 4 ماه طول کشید و در مرحله نهایی لیستی که مورد تصویب قرار گرفت شباهتی با اون لیست اولی که تهیه شده بود نداشت و خیلی از ضوابط در اون رعایت نشده بود. ولی نکته قابل خیلی مشخصش این بود که دیگه مقامات نظامی نبودن در استان. تمام مقامات سیویل بودن و مقامات بازنشسته‌ای که بازنشسته ارتشی، اونا رو مقامات دیگری بهشون دادن و تمام استاندارا تماما از مقامات سیویل بوده.
ببخشید، این که این لیست نهایی با لیست اولی شباهت زیادی نداشت که معناش این هست که یک سلسله ضوابط دیگری در این انتخاب‌های نهایی یا تصویب نهایی به کار رفته بود که در مرحله اول به کار نرفته بود. راجع به اون مثلا در گذشته ما صحبت حزب رو کردید، حزب ایران نوین، در این مورد هم آیا این
شاید مقامات حزبی مؤثر بودن یا. ولی مقامات حزبی بعد از اون برخوردهایی که ما داشتیم از طریق وزارت کشور دیگه هیچ وقت کاری نمی‌کرد. اگر اسم‌هایی پیدا شد از طرق دیگری اعمال نفوذ شده بود و از تمام مجموعه کسانی که از وزارت کشور معرفی شده بودند و اینها سوابقی داشتن، خدماتی کرده بودند، فقط یک نفر تصویب شد در اون لیست که عبدالعلی دهستانی بود که قبلا پدرش وکیل مجلس بود و علازاد هم میشناختنش. بقیه کسان دیگری بودن که به مقامات استانداری رسیدن به علت خدماتی که در جای دیگه کرده بود.
ولی لیست شما عمدتاً از وزارت کشور بودن؟
نه، لیست توی لیست من تعدادی از به اصطلاح مامورین با سابقه وزارت کشور بودن، ولی تعداد که واجد شرایط بودن، ولی از جاهای دیگر هم پیشنهاد کرده بودیم. منتها در لیست نهایی زیاد اون کسایی که در لیست اول بودن نبود. به هر حال این کار انجام شد و من نزدیک عید بود، برای چون خیلی خسته شده بودم مرخصی یک ماهی گرفتم که رفتم به اروپا برای معالجه معاینات طبی اینها. موقع مراجعت در جنوب فرانسه بودیم، یه روز صبح تلفن زنگ زد، خیلی زود بود، آقای زاهدی که وزیر خارجه بود
اردشیر
پای تلفن بود و به من گفت که شما علاقه داری که بری به اون سمتی که من قبلا اونجا بودم، منظورش سفارت ایران در واشنگتن. من بهشون گفتم که اگر که دستور اعلیحضرت هست البته اطاعت میکنم، ولی اگر که انتخابی هم من خودم داشته باشم، من ترجیح میدم چون مقداری کارهایی رو شروع کردم این کارها رو دنبال بکنم. و گفت در هر حال این نشونه خیلی مرحمت زیاد اعلیحضرت به شماست و حالا اگر که من خودم به عرضشون میرسونم جواب شما. از جنوب فرانسه ما به طرف اومدیم به روم. در اونجا معاون من آقای دکتر عاملی که معاون وزارت کشور بود تلفن کرد و گفت کار شما تموم شد و شما در وزارت خارجه، من اطلاع پیدا کردم که شما میرین به امریکا. گفتم آقای نخست وزیر اطلاع دارن؟ گفت که نه، آقای نخست وزیر اطلاع ندار از این. گفتم که من در هر حال باید بهشون بگم و بدون موافقتیشون که نمیشه. بلا فاصله سعی کردم و آقای نخست وزیر پیدا کردم و خدمتشون عرض کردم که یه همچی چیزیه. اردشیر سوالی از من کرد که من جواب موافق ندادم، ولی الان نیم ساعتی پیش دکتر عاملی میگوید که این کار تموم شده. معلوم شد نخست وزیر اصلا اطلاع نداره. گفت خب این نشونه مرحمت اعلیحضرت به شماست. گفتم به هر حال عرض منم، پس شما به عرضشون برسون. اگر دستوره با کمال افتخار میرم، اگر دستوری نیست شخص دیگر انتخاب بفرمایید و من از کاری که میکنم خیلی بیشتر راضی هستم. فردای اون روز نخست وزیر تلفن کردن و گفتن که نه علازت فرمودن اشکالی نداره، کسی دیگر انتخاب کن. البته این خیلی باعث دلخوری اردشیر شد و تا مدت‌های زیادی از من دلخور بود که چرا به نخست وزیر خبر دید. ولی من وظیفه‌ام رو انجام داده بودم و وزیر دولت بودم، باید به نخست وزیر اطلاع میداد. بعد از این که برگشتم به تهران، دوستانم گفتن حتما علازت خیلی خیلی ناراحت شد، برای اینکه رسمی نیست که اگر به کسی سمتی رو تکلیف میکنن اون رد بکنه. به همین جهت در اولین شرفیابی رفتم حضور علازت و این داستان رو براشون عرض کردم. به عکس اون چیزی که همه فکر میکردن علازت خیلی خوشحال شد و به من فرمودن که برای ما خیلی اسباب خوشحالی است که در گذشته افراد برای رفتن حتی به کابل دست و سر دست میشکستن و واسطه میتراشیدن و حالا شماها واشنگتن رو هم رد میکنید و خیلی خوشحال بود. این خاطری دارم که هیچ وقت یادم نمیره و نشون میده که چقدر شاه مملکت مفتخر بود از اینکه ایران یک ایرانی حسابی داره میشه، ایرانی داره رشد میکنه، توش مش آدم پیدا میشن که فقط دنبال مقام گرفتن نیست. راضی بود از این کار. برحال مدت کوتاهی گذشت و یک روز آقای نخست وزیر که در اون موقع در حزب هم در حقیقت تحت نظر ایشون
منظرم هم مثلا این افعال بعد البته برم گردیم و راجب اردشیر هم زاهدی هم با هم صحبت میکنیم. ولی اردشیر زاهدی این مطلب شما رو اینن به عرض رسونده بود یا شما هیچ وقت نفهمیدید؟
من هیچ وقت نفهمیدم، من هیچ وقت نفهمیدم چجور مطلب شد. برای اینکه اردشیر خیلی از من دلخور شده بود که چرا به نخست وزیر گفتم نفهمیدم. بله عرض کنم چند ماهی کوتاهی گذشت، اطلاع دادن که چون جلسه در حضور اعلیحضرت تشکیل میشه، آقای نخست وزیر گفتن که موضوع انتخاباته و شما شرکت بکنید. رفتیم به کاخ نیاورون، هوا بیگرم شده بود و خود باغ زیر درخت چنار میز گذاشته بودن و کسایی که در این جلسه شرکت کردن در حضور علازت منی نخست وزیر بودن، آقای خسروانی دبیرکل حزب ایران نوین، آقای پروفسور عدل دبیرکل حزب مردم و بند. آقای نخست وزیر شروع صحبت کردن و گفتن چون انتخابات در پیشه و احزاب هم خودشون رو آماده کردن برای شرکت در انتخابات، هر کدوم از این احزاب قدرتشون در نقاط مختلف فرق داره و در همه جا نمیتونن فعالیت کامل داشته باشن، بنابراین تا اونجایی که معلوم هست در حدود 30 جا رو حزب مردم تشکیلاتی داره که میتونه کاندیدی معرفی بکنه و احتمالاً موفق بشه، 5 جا رو حزب پان ایرانیست کاندید داره که فکر میکنه در اونجا بتونه موفق بشه و حدود 180 جا هم حزب ایران نوفی. و حالا این جلسه در حضور علازت تشکیله که اگر که اوامری هست، راهنمایی هست، بفرمایید. علازت فرمودن که ما که در مورد انتخابات نظر خاصی نداریم، انتخابات آزاده و هر کسی میتونه شرکت بکنه. خب البته احزاب باید سعی کنه که کاندیداهایی که مورد قبول مردم هستن انتخاب بکنه، معرفی بکنن، که اینها بتونن رای بیارن و روشون به من فرمودن و فرمودن که خب وزارت کشور هم که امین صندوقه و بایستی که انتخابات رو دقت بکنه که در کمال آزادی مردم بتونن رأیشون رو بدن و با کلای مردم انتخاب بشن. نخست وزیر گفتن که خب اگر که اجازه می‌فرمایید اسامی کاندیداها به عرض برسه مال این احزاب کس فرمودن اشکالی نداره. اسامی رو که می‌خوندن تمام این اسامی که خونده شد حزب مردم مال خودش خوند، در کل حزب مردم آقای پروفسور عدل آقای خسروانی هم اسامی کاندیداهای خودش در
یعنی پروفسور عدل سی تا کاندیدا خوند اون 180 یا همه مال همه یعنی گفتن همه جا
پروفسور عدل در اون جاهایی که میخواستن شرکت بکنن اسامی اونا خود در حدود 35 تا 35 یه تعدادی اسم داشت که در حدود 35 تا آقای خسروانی یه صورتی در حدود مثلا 180-90 تا داشتن که یه گفتن ما در حدود صحبت حدود بود چون هیچ به طور قطعی جایی نبود که بگن مثلا ما اونجا هر جا تشکیلاتی فکر میگفتن ما داریم اینا در این حدود جمع کردیم. از حزب پانیرویست هم که شرکت نمیکرد تمام این اسامی رو که خوندن من مخصوصا میل دارم این رو ذکر بکنم که این ثبت بشه که 217 نماینده باید انتخاب میشه. دو نفر بودن از این 217 تا که علازت در مورد اینها یک نوع اظهاری کردن که نشون میداد با این افراد نظر موافق نداره، یعنی خوششون نمیاد یه بلد سوابقی. این دو نفر رو آقای نخست وزیر و من چون اینا رو میشناختیم خدمتشون عرض کردیم که اینها داره این سوابق هستن و این چیزهایی که به عرضتون رسیده اینها ما میدونیم اینطور نیست و یکی رو تصور میکردن که این توده‌ای کمونیسته در حالی که من در مدرسه کشاورزی از من 3 کلاس بالاتر بود ولی می آمد تو مدرسه می شناختمش چجور آدمی هست کمونیست هم بسیارم مرد پدرش یکی از ملاکین بود و خیلی آدم روشن فکری بود گفته بودن که این کمونیست. فرمودن خب شما که می شناسین من حرفی ندارم. اون یکی رو هم نمیدون نفر دوم هم که آقای هم من می شناختم هم آقای عبید. دو نفر رو هم فرمودن که شنیدم این دو نفر زمینه هایی دارن مزاحمشون نشن، یکیشون به علتی که زن هستش و این خواهر اردشیر بود کدر شدم خواهر اردشیر به علت خانوادگیشون در همدان اینها موقعیت هایی دارن ولی چون زن هست ممکنه برای زحمت ایجاد بکنن اشکالی براشون تولید نکنن، مراقب اون باشید. نگفتن که حتما وکیل باید بشه، هیچ. یکی هم امام مردوخ که رئیس اون گروه شیخ اونهایی که در کردستان هستن عریضه نوشته بود که امام مردوخ برای در اینجا مرد بسیار پرزمینه‌ای هست و همه دعا میکنن به جون اعلیحضرت که اگر که مقامات محلی ممانعتی نکنن برای وکیل شدن ایشون. یعنی چیزی فرمودن اینها هم آدم های بدی نیستن. دیگه در مورد یک نفر اظهار نظر نفر بود، فقط دستورشون این بود که انتخابات رو باید خیلی تمیز انجام بدیم. ما دست اعلیحضرت رو بوسیدیم و مرخص شدیم، اومدیم بیرون و حالا وظیفه تشکیل این ماشین انتخابات به گردن وزارت کشوری که بعد وجود. اولین کاری که ما کردیم برای اینکه این کار درست انجام بشه، همونطور که اطلاع دارین در گذشته انتخابات رو محل به محل انجام میدادن، یا شهرستان به شهرستان یا منطقه به منطقه، برای اینکه وزارت کشور یک عده افراد رو میفرستادن در یه منطقه میرفتن انتخابات و ماموری اونجا سرپرستی میکردن وکیل اون منطقه معین میشد یا اون شهر یا اون استان معین میشد، بعد یه استان یه دفعه دیگه انجام، یه دسته دیگه میرفتن انجام میدن. این یک خطر خیلی زیادی داشت، برای اینکه اگر کسانی بودن اجیج و وکیل نمیشدن، را میافتادن میرفتن اجیج دیگه وکیل بشن و این درگیری های انتخاباتی ماها طول میکشید و کار مملکت متوقف میشد و هزاران فساد توش در میمد. پس هدف اول این بود که کاری بکنیم که مثل سایر ممالک انتخابات در یک روز انجام بشه، کاندیداک در میان در که فرصت نباشه عصر اون روزی که رأی گرفتی میشه نماینده هم مشخص بشن و دیگه فرصت جا به جا کردن نباشه. البته قانون انتخابات همونطور که اطلاع دارین اجازه میداد که یک ماه قبل از انتخابات کسانی که باید رأی بدن بعد میرفتن رجیستر میکردن که کارت انتخاباتی بگیرن، که در طول این ماه میتونستن همه برن کارت بگیرن و روز انتخابات هر کسی که اون کارت رو داشت میتونست رأی بده. برای اینکه این کار به طور همه جانبه انجام بشه، اولین کاری که ما کردیم یک افسری بود، آقای سرهنگ جعفری، رئیس ارتباطات شهربانی بود. من از رئیس شهربانی خواهش کردم ایشون رو در اختیار وزارت کشور گذاشتن، چون ایشون افسر اطلاعات و مخابرات بود. تحت نظر این تمام شبکه مخابراتی مملکت رو با هم هماهنگ شد، هم ژاندارمری، هم شهربانی، هم پست تلگراف، که در تمام نقاطی که انتخابات انجام میشه این شبکه اطلاعاتی وجود داشته باشه که خبر بتونن برسون. و مرکزشون در وزارت کشور بود، یه سالن بزرگی هم برای این کار اختصاص داد. بعد برای اینکه فسادی توی انتخابات نباشه، در هر حوزه انتخابی هم از حزب مردم هم از حزب ایران نوین که این دوتا رقیب بودن و خیلی با هم درگیری داشتن، قرار شد که در انجمن‌های انتخابات که از 9 نفر تشکیل میشه 3 نفر از حزب مردم باشه، 3 نفر از حزب ایران نوین و 3 نفر هم بی‌طرف که وابسته به اینها نباشن از طرف فرماندار معین بشه، که اگر خواستن در صندوق دخالتی بکنن اینها حداقل یه نفر از طرف مخالف باشه که بتونه یک صدایی بکنه و دادی بزنه و به کسی گزارشی بده و خبری بده و که بشه بهش رسید و جلوی بی‌ترتیبی بگیره. احزاب هم صورتاشون رو به اصطلاح منتشر کردن و هر کسی میتونست خودش رو کاندید بکنه، طبق قانون انتخابات معنی برای این کار نبود.
یعنی اگر یه فردی میخواست مثلا در فلان حوزه انتخاباتی خودش رو کاندید بکنه بدون اینی که متعلقه به حزب ایران نوین یا
کسی جلوش نمیتونست بگیره،
مردم باشه کسی جلوش
نمیتونست، کسی جلوش نمیتونست بگیره، گفت من میخوام وکیل بشم، کسی جوش نم. حالا اگر که مثلا فرض کنید که سابقه کمونیستی چپی اینها داشت، اون مقامات امنیتی بودن که باید با اون طرف بشن، ولی به طور عادی کسی جلوی کسی رو نمیتونست بگیره که شما حق ندارید خودتون رو کاندید بکنید. البته این با انتخابات انجمن شهر فرق داره، برای اینکه در اونجا لیست کاندیداها باید یک کمیسیون تشخیص صلاحیت هست که کاندیداها رو تصفیه بکنه، ولی در مورد انتخابات هم چیزی قدم نمیاد باشه.
ببخشید من قبل از کده بودی، آیا تعداد زیادی خودشون رو کاندید کردن؟ کسی دیگه غیر از کسانی که کاندیدای حزب بودن خودشون در عمل کاندیدای انتخابات کردن؟
به طور خیلی محدود، برای اینکه شرایطی که وجود داشت، چون اینقدر حزب ایران نوین که وابسته به دولت بود، شما در شهرستانی میرفتیم تمام رؤسای ادارات عضو حزب ایران نوین هستن، تمام کسبه سران کسبه جزء حزب ایران نوین هستن، کسی نمیموند که، یعنی هر کی ظاهر نگاه میکرد میدید که تمام اینها به طور طبیعی هم رأی بدن شانسی نداره، در حالی که کاندید شدن در هر جایی یک مقداری هزینه داره، یک مقداری فعالیت داره و از اول فکر کردن با این طوری که جریان پیش داری میره شاید شانسی نداشته باشن و به طور کلی اگر خاطرتون باشه تا اون زمان همیشه مردم معتقد بودن دولت هر کی رو بخواد انتخاب بشه.
حالا یک گاهی این سوالات میکنم باید مهمه بر از نظر تاریخی. این روشنه که در اغلب موارد یا کسانی که بودن رو به هر حال دولت یا در این مورد خاص حزب ایران نوین به طریقی در نظر گرفته بود که اینها دارای یک موضع محلی هم هستن. برخی موارد به عنوان مثال میگم، شخصی مثل فرض کنید دکتر بقایی در کرمان،
بله،
مظفر بقایی در کرمان که دارای یک پایگاهی بود و بعد در این حال هم احیانا با حزب ایران نوین یا حزب مردم در یک جا قرار نمیگرفت. مثلا شما تجربه دارید از اینی که مثلا آیا او هرگز اظهار علاقه کرده باشه که در اینجا شیک مشارکت کنه که به طریقی دولت او رو از این خیال منصرف کرده باشه؟
چون دکتر بقایی آدم شناخته شده ای بود و من هم خب از زمانی که درس میخوندم میشناختم دکتر بقایی در توی سیاست بود و اینها حزب زحمتکشان ایران و اینها، در اون زمان یادم نمیاد که این اصلا مسئله در اونجا مطرح وجود اومده باشه که مثلا حالا جلوی دکتر بقایی رو بگیرین، حالا یا برای گوشش گفتن که تو خودتو کاندید نکن، یا یه کسی یا به دلایل خودش مصلحت ندونست یا آمادگی نداشت، دلیلش رو نمیدونم، ولی هیچ نوع دستوری نبود برای اینکه جلوی کسی رو بگیرن.
یعنی شما به عنوان وزیر
کشور
قانون انتخابات رو اجرا
می‌کنید؟ من مجری قانون انتخابات بودم و در بعضی جاها حزب ایران نوین بیشتر از یک کاندیدم حتی معرفی کرده بود، یا در یک حزب مردم در اون جاهایی هم که کاندید میدونست نمیبره کاندید معرفی کرده بود و اغلب استاندارها فرماندارها تلفن میزدن سوال میکردن که آقا لیست دولت کدوم لیسته، کیه؟ به وقتی من بینام گفتم آقا والا لیستی نیست، هیچ لیستی نیست، هر کی رای بیاره برنده میشه. کسی باور نمیکرد، همه فکر میکردن که ما دروغ میگیم. تمام کسانی که اونجا بودن فکر میکردن که ما دروغ میگیم، در حالی که این واقعیت بود. و در این مورد یه چیزی اتفاق افتاد که باید برای شما عرض کنم. یه روزی آقای رامبود که در حزب مردم بود به من تلفن کردن که من میخوام با یکی از دوستانم آقای موقر بیام به دیدنشون، بگم تشریف بیاری. هر دو نفر عضو حزب مردم آمدن. آقای موقر که من از زمانی که خوزستان بودم میشناختم، چون قبلا وکیل خوزستان بودن، اومدن گفتن که من میخوام از اندیمشک وکیل بشم و چون در اندیمشک سازمان آب و برق خوزستان اونجا تشکیلاتی داره و افراد زیادی هستن و شما هم قبلا رئیس سازمان آب و برق خوزستان بودین، میخوام قایش بکنم که شما به دوستانتون و مامورینتون اونجا دستور بدین که به من کمک بکنن که من بکشم. من بهش گفتم که آقای موقر دستوری که اعلیحضرت فرمودن این است که ما امین صندوق باشیم، هیچ دخالتی در امر انتخابات حق نداریم بکنیم و این کاری که شما به من میگین اگر من بکنم این دخالت در این کاری و خلاف دستور. تا من اینو گفتم آقای موقر بدون این که حتی رعایت جزئی ترین نزاکتی رو بکنه بلند شد و گفت، زد رو میز من، گفت آقا من برام مسلم شد که شما نمیخواید من وکیل بشم، در زد رو رفت از اون. خب آقای رامبودم خیلی ناراحت شد اینها و از من معذرت خواست و رفت. دو روز بعدش من رفتم به میرفتم به شمال برای عرض گزارش حضور اعلیحضرت با سمون تموم توی اسکله نوشهر. وقتی که وارد شدم ابتدا به ساکن اعلیحضرت فرمودن که خب شما به چه حقی به موقر گفتین که اون وکیل نمیشه؟ من برام خیلی تعجب بود، عرض کردم که خب کی بهش هم چه حرفی زد؟ گفتن گفتی شما گفتی. گفتن پس اجازه فرمایید اصل مطلب رو بگم. اینطور شد، اینطور شد، اینطور شد و آقایون آمدن و من چنین جوابی رو بهشون دادم. آیا حالا اشتباه کردم؟ گفتن نه، این جواب که همین جواب باید میدادیم. عرض کردم که شاهد بنده فقط در این مورد آقای رامبودی که ایشون هم حزب ایشون، حالا نمیدونم آقای رامبود حقیقت رو گفتن این رفته به پروفسور عدل گفتیم. گفتن پس اجازه بفرمین چون این اولین موردی که پیش آمده ولی آخرین مورد نخواهد بود و هر روز از اینها در طول این انتخابات خواهد اومد، اجازه بفرمایید بنده در دفترم میکروفون بذارم و تمام صحبت هایی که در طول این انتخابات میشه تمام اینها رو ضبط بکنم. هر وقت هر کسی حرف زد این رو ما اقلا یک نوع رکوردی داشته باشیم، چون امروز اینه فردا یه چیز دیگه میگن و چاکر هر روز که شرفیاب میشن بالاخره یکی از اینها در علازت اثر میذاره که شاید چاکر دروغ میگن. این گفتن بسیار خوب این کار بکن و از روز بعدش بلافاصله یه تکنیسیانی بود که میشناختم توی سازمان آبر خوزستان این صدا کردم و آمد و میکروفون گذاشت و در تمام طول دوران انتخابات هر کس هر کی تلفن میکرد به من، هر کسی تو اتاق من میمد، هر صحبتی میشد تمام اینو ضبط شد و این نوارها هنوز وجود داره، در یک جای بسیار امنی هست و هنوز
وجود داره. در وزارت کشور
نخه جایی هستش که به کسی دادم که نگه بداره که اگر یک روزی صحبت بشه که ما کاری در خلاف کردیم اقلا یک نوع رکوردی داشته باشه. برحال این داستان از این طور شروع شد. منتها بند مراقب بودم که ببینم که اون چیزی که اینها اون جریانی که گفته بودن که تعدادی حزب مردم خودش میگه من حدود 30 تا بیشتر جا ندارم، حزب ایران نوین میگه من 160-180 تا بیشتر ندارم، آیا به همین صورت پیش میره یا نه. کاری که ما میکردیم این بود که انجمنهای انتخابات که در تمام مملکت تشکیل شده بود اینها در روز آمار برداری میکردن، چون که کسانی که مراجعه میکردن به برای گرفتن کارت الکترال معمولا احزاب برای اینکه کنترل اینها رو داشته باشن اینها رو دسته‌ای میبردن. مثلا حزب ایران نوین میرفت 100 نفر میبرد 100 تا کارت میگرفت، در اونجا ثبت میکردن که آقای فلان کس آمده 100 تا کارت گرفته. حزب مردم میرفت 50 تا کارت میگرفت. اگر که کسایی که وابسته به حزب نبودن میرفتن مینوشتن غیر حزبی ها مثلا چه. شب به شب اینها رو تمام به مرکز تلگراف میکردن با همون بیسیمی که برقرار کرده بودیم، شب اینها رو میگرفتن و تمامو به اصطلاح ثبت میکردن، صبح اول وقت 4 نسخه از این تهیه میشد، یکی پلوی من میمد، یکی برای آقای نخست وزیر، یکی میرفت به حزب ایران نوین، درست خاطرم نیست که به حزب مردم داده میشد یا نه، شاید دو تا نخست وزیری میرفت، یکیش پلوی من بود، یکی به حزب ایران نوین، که بدونن در روز چقدر در کجاها مامورینشون رفتن. نگاه کردن به این جدول هر روز صبح تقریبا به شما نشون میداد که روند کار چطوره، آیا اینها کارت میگیرن نمیگیرن، اصلا مردم علاقمندی به انتخابات دارن ندارن و تقریبا وضع رو نشون میداد که چطور داره پیش میره. و به همین صورت تا تقریبا اواخر قبل از رأی گرفت، روز رأی گیری، ما اطلاع داشتیم که چجور جریان داره پیش میره. در این فاصله همین طور که عرض کردم، ولی مرتبا فرماندارا تلفن میکردن، استاندار رو تلفن میکردن، حتی دوستای شخصی که من داشتم که استاندار بوده اینا میمدن میگفتن آقا در گوش ما بگو، حالا به کسی نگی، ولی آیا در فلانجا نظر دولت با کی؟ و هرچی قسم میخوادم یا ولی من خودم هم نمیدونم، اینها باور نمیکرد تا بالاخره انتخابات انجام شد. یه نکته که در اینجا من باید حتما ذکر بکنم این است که روی به اصطلاح سوابق گذشته مردم از قدرت دولت یک تصویر خاصی دارن و همیشه فکر میکنن انتخابات، انتخابات اصلا یه چیزیست که مال دولته، دولت هر کی بخواد وکیل میشه، رأی مردم زیاد مهم نیست. بعد دید که دولت نظرش چی، این افکار عمومی هر جا شما با هر کی برخورد میکردین اینطور، به خصوص البته در اون جاهایی که اصلا سطح سواد خیلی پایین بود. یه روز یه واقعی اتفاق افتاد که این را هم برای ضبط در این سوابق شما خیلی به نظر من جالبه. این است که صبحی بود آقای نخست وزیر به من تلفن کردن که یه کار بسیار مهمی الان یه جلسه هست، شما فوری بیان به نخست وزیر. من رفتم اونجا، در این جلسه دیدم که تیمسار نصیری رئیس سازمان امنیت، آقای عطالله خسروانی دبیرکل حزب ایران نوین و آقای نخست وزیر منتظر هستن که من وارد بشم. آقای نخست وزیر گفتن که یک مسئله پیش اومده که تیمسار نصیری رو خیلی ناراحت کرده، برای اینکه در یکی از محلهای انتخاباتی که در نزدیک مرز شوروی هست، شاید اردبیل حدس میزنم، الان جاشو درست واقعا اگزکت یادم نیست، در نزدیک مرز که در اینجا کاندید حزب ایران نوین آقای عبدالرضا طباطبایی است و کاندید دیگری در اونجا وجود داره مال حزب مردم یا کاندید محلی که بیم زد و خورد میره و اینها ممکن است که اونجا یه تیراندازی بشه و کسی کشته بشه و چون در مرز شورویه ما خیلی دولت نگرانه برای این کار. خواستیم ببینیم که شما چه کار میتونیم بکنیم، آیا میشه کاری کردش که یه انتخابات یا متوقف کنین یا دستوری بدین یه طوری بشه اونجا. تصادفاً عبدالرضای عدی طباطبایی کسی بود که در کلاس تهیه، از کلاس تهیه این با من و منوچهر نیکپور سر یه میز میشستیم کلاس تهیه و این من میشناختم اینو. گفتم که من چون این رو میشناسم الان بهش تلفن میکنم که فوراً از اونجا خارج بشه و قائله بخوابه، وقتی اون نباشه اونجا دیگه درگیری این آسان ترین رایی سیمش انجام بشه. گفتن خیلی خوب، از همون اتاق آقای نخست وزیر گفتن به تلفنچی بفرمین که اونجا رو بگیره، و تلفنچی یه بعد چند دقیقه طول کشید و پست ژاندارمری رو پیدا کرد در مرز و به چیز گفتم که به اون مأمور ژاندارمری خودم رو معرفی کردم و گفتم که آقای عدل طباطبایی رو برین پیدا کنی، من باشون کار دارم. گفت چشم، چند دقیقه دیگه تماس میگیریم. و حالا ما نشستیم و قهوه آوردن و قهوه خوردیم و منتظریم که تلفن خبر بشه. بعد از یه 7-8 دقیقه تلفن شد و آقای طباطبایی پای تلفن بود. سلام علیک کردیم و بهش گفتم که بله، من الان در اینجا خدمت آقای نخست وزیر هستم، اونجا چون نباید هیچ درگیری بشه من از شما خواهش میکنم که هر چی زودتر از اونجا حرکت کنیم بیایم خارج و بعد یه فکر دیگری برای شما میکنیم. گفت چشم، همین کاری میکنم. گوشی رو گذاشتم اینو بندم، فکر کردم مسئله تموم شد. بقیه جریان انتخابات گذشت و اسامی برندگان که من شد، من دیدم که از اون نقطه آقای عبدالرضا عدل طباطبایی انتخاب شد. مدتی گذشت و نمایندگان آمدن دیگه از اون خبری نداشتم و آمدن و نمایندگان آمدن به تهران و مجلسی داشت تشکیل میشد. یه روز من داشتم میرفتم به مجلس، از در مجلس که وارد شدم عبدالرضا عدی طباطبایی از دور تا منو دید، اومد جلو دست انداخت گردن منو، ای قربان تو دست انداخت که تو منو وکیل کردی. گفتم آقا من که به تو گفتم بیا چی شد جدی؟ گفت تو خبر نداری. همین قدری که رئیس ژاندارمری آمد و اونجا گفتش که آقای طباطبایی را آقای وزیر کشور خواستن، تمام مخالفین که اون دسته بودن آمدن جز موافقین به طرف من و همه به من رأی دادن و من وکیل شدم. این عین واقع است که اتفاق افتاد در اونجا. میخوام بگم که یک کلمه حرف دولت حتی به صورت مخالفت با یک کسی اگر صحبت میکرد، مردم به طرف اون خیلی هجوم میآوردن و انتخاب میشد. و این جریان همینطور گذشت. یک واقع جالب دیگری اتفاق افتاد در موقع انتخابات، این را بعد عرض کنم. یک شب حدود ساعت 11 بود در یک چیزی، البته بهتر سابقهش عرض کنم، چون والا حضرت فاطمه که خانم ارتش بود خاتم بودن، یه روز به من در طی انتخابات تلفن کرد.
برای که روشن بشه برای همه که این انتخابات کدوم انتخابات هست، تاریخ این انتخابات که شما دارید صحبتش بکنید، درست یه سال بعد از این بود شما وزیر کشور شدید؟
درسته.
بله. مثلا 1346.
درسته. بله. اون مجلسی که اون
مجلسی که دارد
عرض کنم که والا حضرت فاطمه تلفن کردن و گفتن که یک آقایی هستش که کارهای ساختمانی میکنه و من از این با این شخص رو میشناسم، مرد بسیار درستیه، مرد خیلی در توی ارامنه زمینه خوب داره، میگوید که میخواد وکیل بشه و عده هستن که با این دشمنی میکنن و من فقط خواستم که شما مراقب باشین که این رو اذیتش نکن. این شخص اتفاقا من میشه برگی جوان فوتبالیستی بود از زمانی که بنده فوتبال بازی میکردم، این ملک یونان، خیلی فوتبالیست خوبی بود، شخصا میشه بسیار مرد خوب، ملک یونان،
ملک
یونان. به والازد عرض کردم که دستوری که علازت به وزارت کشور دادن که ما در هیچ وقت در امر انتخابات دخالت در مورد کاندیداها دخالت نکنیم و فقط میتونم خدمتتون عرض کنم که اگر آقای ملک یونان به اندازه کافی رأی داشته باشه، حتما این رأیاش توی صندوق خواهد رفت و حتما وکیل خواهد شد. اگرم نداشته باشه، ما رأی براش نمیتونیم توی صندوق بریزیم. این گذشته. آقای دیگری بود که اون هم وکیل ارامنه میخواست بشه، میخواست وکیل ارامنه بشه. تا این دکتری بود که در امریکا درس خونده بود و با دکتر شاغلی دوست بود و در انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه امریکا که تشکیل شده بود، ایده از همه ماها عضو بودیم اونجا، در اونجا هم میومد.
یعنی دکتر شاغلی که وزیر بهداری بودن،
دکتر شاغلی وزیر بهداری بود، این آقا دوست دکتر شاغلی. این هم میخواست که وکیل ارامنه بشه و حقیقت این است که اصلا دولت راجع به هیچ کدوم از این کاندیداها نظر خاصی نداشت، به خصوص راجع به اقلیت ها، برای اینکه تصمیم بود که اقلیت ها هر کسی رو بخوان خودشون باید انتخاب بکن.
دولت که یعنی منظور شما این وزارت کشور به هر حال نداشت، ولی مثلا ساواک و اینجا
اگر داشتن که به ما نمیگفتن اونها، برای اینکه ما از کار ساواک که اطلاعی نداشتیم. اون کسی که از طرف دستگاه دولت مأمور اجرای امر انتخابات بود، وزارت کشور بود. این حرف هم میاد پر من و هیچ وقت دولت کسی رو هیچ وقت پوسه نکرده بود. اگر ساواک احیانا در یه جایی یه کاری کرده باشه، من اطلاع ندارم اصلا. به هر حال این سابقه بود که این آقا میخواست بشه. در اون شبی که دارم عرض میکنم در کاخ بالعزت اشرف یک مهمانی بود، به یک مناسبت مهمانی رسمی بود. بعد از شام حدود ساعت 11 تیمسار هاشمی نژاد به من خبر دادن، گفتن که اعلیحضرت در کاخ صدآباد منتظر هستن شما برین شرف رو بشین.
تیمسار هاشمی نژاد در این زمان رئیس
فرمانده گارد. من بلافاصله با ماشین از همونجا بود و رفتم به کاخ صدآباد، دیدم اعلیحضرت در اتاق دفترشون قدم میزنن، بسیار ناراحت عصبانی، و به محض اینکه من وارد شدم با تشدد به من گفتن که خب کارتون رو انجام دادین بالاخره، این چه کثافت کاری هایی هست. من هرچی فکر کردم که چه کاری رو ما انجام دادیم، چه کثافت کاری کردیم، سوال کم قرون در چه موردی چه کاری فرمودن همین مردی که وکیل ارمنی ها میخواد بشه، رفیق شاغولی، همین رفقای خودتون، اون رو بالاخره وکیلش کردیم. تازه من فهمیدم که جریان چی هستش. عرض کردم که اون این آدم انتخاب شدنش، بنده هنوز نمیدونم کسا انتخاب شده یکی، و بعدم داستان عبارت از اینه. والعزت فاطمه تلفن کردن، این آقای ملک یونان، جواب بنده این بوده، این آقا این آدم، این مثل چون از امریکا آمده، مثل کاندیداهای امریکایی اینطور که من میشنوم میره در خونه ها میره در میزنه، با افراد میرم کادو بهشون میده، خوشو بش میکنه، برای اونا تر تهیه میکنه، میخواد خودش رو تو دل اونا جا بکنه. در هر حال نه تا به حال علازت امری فرمودی راجع به کسی، نه دولت گفته، نه چاکر اطلاعی دارم از این. اگر این وکیل اونا شده باشین امر ارمنی هاست.